بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در عبارات اخیری که صدر متعلین ارائه فرمودن با نظارت بر عبارتهای قیصری، عالم اسماء رو همون ذات معرفی کردن که مستجمع همه کمالات به نحو اندماجی و اندکاکی غیر تفصیلی هست که تفصیلش به لحاظ تحلیل عقلی و ذهنی صورت میگیره و این تفصیلی خارج از فضای تحلیل عقلی و ذهنی نداره. یه چنین بیانی رو جنابیشون ارائه کردن و ما باید روی این نکته حساس بشیم، رو برداشتی که ایشون از عالم اسما و صفات داره. اگر دوستان به متن اصلی قیصری ملاحظه بفرمان با مجموع کارها و مبانی که آیون عرفا دارن، در کتاب تمهید دیدن، در کتابهای دیگر دیدن، این احساس بهشون دست میده که تحلیل صدر المتعلین تقریبا چندان با ظواهر کلمات قیصری در اون عبارت سازگاری نداره. ولی صدر المتعلین اون متن جناب قیصری را به گونه ای معنا میکنه که میخواد نشون بده بحث اسما و صفات الهی همشون در موتن ذات مطرحه و تفصیلش به لحاظ تحلیل ذهن و ملاحظه تفصیلی عقلی هستش. این بحثی که مطرح کردن، خودشون احساس کردن که اینجا نیاز به توضیح و بحث بیشتری داره، لذا عنوان تثبیتون و احکامون به طور خاص برای همین چند سطر اخیر مطرح شده. عنوان تثبیتون و احکامون به نحو ویژه برای همین چند سطری که مطرح کردیم هست. یعنی در واقع ایشون میخواد کسانی رو که از جانب حکمت و فلسفه به طرف این دست از عبارت ها میان، یعنی برداشت من اینه که خود صدر متعلین هم قبول داره این بخش از عبارت های جناب قیصری مهم تکثر خارجی اسما و صفاته و این برداشت با مبانی حکمی سازگار نیست. دقت کنید چی عرض میکنم اینجا، تا اون یعنی در خارج واقعا اسما و صفات با هم متکثر هستن، اسما و صفات خدا، توجه کردید؟ نه نه، بس خارج از ذهن، مجرد خارج از ذهن، توجه کردید؟ نه نه، از هیچ اینا رو نگید. ببینید ما این بحثی که داشتیم قبلا، اگر خود عبارتهای قیصری رو ببینید، یه بار راجع به ذات بحث میکنه، بعد میاد میگه که ما در یه موتنی قبل از خلقت چی داریم؟ تکثر اسمایی داریم که اسما واقعا از هم ممتاز هستن. توجه کردید؟ صدر متعلین کاملا این رو فهمیده که اگر کسانی به سراغ خودشون مستقیم به سراغ متن قیصری برن، یه چنین فهمی پیدا میکنن و بعد نه اینکه با ذهن عقلی و فلسفی و حکمی، یعنی مخاطبشون اینا هستن، نه اینکه با ذهنیت فلسفی و حکمی و عقلی به سراغ این متن میرن، یک سوالی براشون شکل میگیره که چرا این آقایون عرفا اسما و صفات رو در خارج از فضای ذهن متکثر میدونن؟ اینا اسماء الله هن، اسماء الله عین ذات پروردگاره و عین هم دیگه هستش، یک وحدت در اونجا حاکمه. توجه کردید؟ چرا این آیون اینجوری بحث میکنن؟ این نکته باعث شد که صدر المتعلین این تثبیتون و احکامون رو بیاره و برداشت خودش رو از محقق قیصری دوباره تکرار و تأکید بکنه و بسط بده و بگه آیون و عرفا نمیخوان برداشتی غیر از این داشته باشن. میرسیم بحث میکنیم، یا باشه باشه، میرین جلو. توجه کردید؟ میرین جلو ببینیم چجوری. ایشون در ابتدا یک، برای اینکه ورود پیدا بکنه در تثبیت و احکام، یک مقدمه خیلی خوبی میاره و به لحاظ روشی نشون میده که شما وقتی آثار عرفا رو برخورد میکنید نباید گمان بکنید که این مبانی و برداشت ها و مباحث عرفانی خالی از براهینه و با براهین سازگاری نداره. اینجور نیستش. اگر شما تعمق وسیعی در اینجا داشته باشید، آرام آرام میبینید که هم به لحاظ روشی نمیتونید این نقد رو به عرفا بکنید، هم به لحاظ محتوایی، چون به لحاظ روشی آیون عرفا از روش شهود استفاده کردن و اساسا روش شهود نمیتونه مخالف با روش برهان باشه. کشف و برهان با همدیگه همراه هستن، معاضد یکدیگر هستن، نه مخالف و مباین با یکدیگر باشن. پس به لحاظ روشی ما که از سوی حکمت و فلسفه و برهان میایم نمیتونیم روش عرفا رو نقد بکنیم. از سوی دیگر محتوا هم اگر عمیق تفکر بکنیم میبینیم این محتوا هم مخالف با محتوایی که ما از راه برهان رسیدیم نیستش، و اگر دقت بکنیم میبینیم حرف آیون عرفا با حرف محققین از حکما یکسان هست و با همدیگه پیش میره. بعد میفرماد برای اینکه این نکته براتون روشن بشه، این حرفی که من زدم که مثلا کشف و با برهان معاضد یکدیگر هستن، مباین نیستن، و این محتویات یا آیون محققین از عرفا مطرح کردن با مبانی اساسی حکمت سازگار هستش، میاد یک نمونه رو مورد بحث و بررسی قرار میده. این یک نمونه همینی هست که در چند سطر اخیر آورده. اصلا دغدغه صدرا از بیان تثبیت و احکام همین چند سطر اخیر بوده. توجه کردید؟ من این بیان مقدماتیشون رو میکنیم تا برسیم به بحث اون مشکلی که در اسماء و صفات به لحاظ برداشت ظاهری از کلمات قیصری ممکنه شکل بگیره و به لحاظ تصحیحی که صدر المتعلم میخواد انجام بده. شما دوستان توجه دارید که الان باید چند جانبه فکر کنید. اولا مثلا باید متن قیصری رو بفهمیم چی میگه، حرف آیون عرفا چیه، حرف صدر المتعلم و حکمت چیه، کیفیت توافق اینا با هم دیگه چیه. توجه کردید؟ و صدرا تازه در خود در دل این بحثا باید شما اون ساختار چینشی که صدر المتعلمین داره میده اون رو باید دریابید. مثلا مقام ذات رو کجا میدونه، احدیت رو کجا میدونه، واحدیت رو کجا میدونه، عالم اسماء و صفات رو کجا میدونه. دقت کردید؟ یعنی ما در این دست از متون یک رویکردهای چند جانبه داریم. تا در صورت تثبیتون و احکامون ایاک و انتظن به فتانت کلبترا ان مقاصد ها اولا الغوم من اکابر العرفا به اصطلاحات و اصطلاحات ها به اصطلاحات هم و کلمات هم المرموزته خالیتون ان البرهان من قبیل المجازفات تخمینیه او تخیلات شعریه ها شاهم انزالک. میفرماد که باید دور باشی از این که گمان بکنی به فتانت اگر بطرا به اون زیرکی که به نتیجه نمیرسه. یعنی مثلا چی فکر میکنیم؟ فکر میکنیم مثلا چقدر مثلا درایت و عقلانیت داری؟ با چنین فضایی میخوایی مثلا یک گمان بد به عرفا داشته باشی؟ این شایسته نیست. ایاک و انتظن، چون کسانی که تو مسیر فلسفه و حکمت و اینها میان معمولا با اون تیزی ذهنشون میخوان راه ها رو باز بکنن و بشکافن و جلو برن. ایاک و انتظن به فتانه کتل بطرا ان مقاصده ها اولا القوم، اهدافی که عرفا ها اولا القوم کیا هستن؟ من اکابر العرفا، بزرگان از عرفا تعقیب میتونن، به اصطلاحاتشون و کلماتی که مرموزه، یعنی کلمات رمزیه. ایشون یه اعتقادی راجبه کلمات عرفا حتی مثل محی‌الدین داره، در جای مبسوط باده. یکیش بحث رمزه که اینها سعی میکنن حقایق خیلی عمیق رو پنهان بکنن در لفافه الفاظ و به شیوه های مختلف. یک این عقیده هستش که صدرا راجبه کلمات عرفا داره. یه عقیده دیگه ایشون داره در جای دیگه تبیین کرده و این هستش که چون عرفا غرق در مشاهدات و امثال اینها هستن و چندان تدربی در علوم و فنون و مباحث فلسفی و حکمی و امثال اینها ندارن یا نمیتونن به اینا توجه کنن به لحاظ اون احوالشون. توجه کردید؟ به لحاظ اون احوالشون چون این وضعیت دارن، اغلب اوقات در غالب موارد ظواهر کلماتشون دچار آسیبه. معمولا ایشون این دو تا نکته رو میاره، یکی اینکه کلماتشون رمزیه، این اون زمانی هم که تو روال عادی باشن و بخوان خوب حرف بزنن رمزی حرف میزنن، اگر هم وضعیتشون مناسب نباشه، غلبه داشته باشه احوالشون بر اونها، او اصلا یه فضای خاصی داره که بازم کلماتشون سخت میشه. این دو تا نکته باعث میشه که وقتی کسی از سوی فلسفه میاد آثار عرفا رو میخواد بررسی بکنه، باید مراقبت‌های لازم رو داشته باشه و با یک آیین‌نامه ویژه‌ای برخورد بکنه. این خودش فی حد نفسه جالبه، توجه کردید؟ خود این فی حد نفسه جالبه. یعنی ما گوینده کلمات شرایطش رو در نظر بگیریم، مجموعه شرایط متکلم لحاظ بشه، خیلی اهمیت داره. ما معمولا در مباحث اصول فقهی چندان به این بحث نمیپردازیم، توجه کردید؟ هستا مثلا شرایط صدور روایه چیزایی هست، ولی باید بیش از این در واقع مورد کاوش قرار بگیره و فضاهای متعدد در این مسئله مطرح بشه. یکی از ارکان فهم یک متن در واقع شناخت اون ماتن هست، یعنی اون کسی که متکلم هست ماتن هست، اونو باید ما بشناسیم که چه کسی هستش، احوال رو درک بکنیم. این درک به ما خیلی نکته میده که کلماتش رو درست برداشت بکنیم. اصلا خارج از فضا یه هر کار اینها بخوایم بفهمیم، خیلی از اوقات ما به مقصود اونها نمیرسیم و چیزایی به اونها انتظار میدیم که واقعا منظورشون نیست. این نکته رو صدر خیلی بهش در واقع توجه داره و لذا میگه یکی از شؤون فلسفه من هم رمزگشایی از کلمات عرفاس، هم تصحیح ظواهر کلماتشون، و در چندین جا این کار رو کرده. این موازی است، این روش برخورد صدرا با کلمات عرفا است.
در بند رشته ها در مثلا حالا جمله رفتی رشته دارن یه واحد هایی دارن به عنوان ترمینولوژی، این لغت در این علم به چه معنی؟
درست
خیلی
بله یعنی ما الان یعنی من میخوام ببینید نگاه کنید خود صدرالمتعلین پس از آشنا شدن با عرفان و متون عرفانی، و چون خودش هم اهل کشفه، اینو خیلی کمک میکنه، توجه کردید؟ چون خودش هم اهل کشفه، مذاق اونها رو در بیان معارف میفهمه و درک میکنه.
خود
قلم
یا احوال
نداره، یعنی این شامل خود صدرا نمیشه. حالا این بقول شما این یه بیانه، توجه کردید؟ ولی خود ایشون میخواد بگه که مثلا جنبه‌های عقلی و فلسفی من غلبه داره بر اون جنبه، توجه کردید؟ نه، این به دلیل این نکته هستش که خود ایشون میگه من مبتکر روش جدیدم و روش جدید تألیف بین بحث و کشفه. درسته ریشه‌هاش در شیخ اشراق هم هست، ولی خودشون گسترش داده. میگه نقطه اوج کار این هستش که ما کسانی را در این مسیر کسانی رو داشته باشیم که هم به لحاظ برهان بسیار قدرتمند باشن، هم به لحاظ کشف قدرت داشته باشن. اگر چون این اتفاقی بیفته خیلی عالیه، ولی حالا چه بسا ممکنه اینجوری نشه. حالا دستگیم بگیم راجع خودشون مثلا ممکنه این رو اعتقاد داره که من هر دو جنبه من به نوع تعادلی جلو رفته و پیش رفته. بله چرا نمیشه؟ ایشون اینجوری، یعنی به لحاظ برداشت صدرام هم میگم ها، بوده بیشتر بوده، درسته؟ ولی جناب صدر، چون صدر متعلین این کلماتی که مطرح میکنه به حسب عبارات همین محی‌الدین میگه و شاگردان محی‌الدین میگه، توجه کردید؟ یعنی نظر سوالا ممکنه کسی نقد بکنه، نظر صدر متعلین هستش که قاطبه عرفا، حتی همینایی که عرفان نظری مطرح کردن و خود صدر متوجه عبارتهای اینا هستش، عبارتهاشون دو تا نکته توشه، یکی رمزی و کتمان حقایق و در لفافه صحبت کردن، و یکی هم مسئله در واقع غلبه احوالشون و عدم اهتمام به علوم بحثی. اینها موجب شده که اصلا کلماتشون یک کلمات خاصی، اصلا ایشون میگه که جناب صدرا میگه اصلا کم است عبارتهایی رو از آیون عرفا پیدا بکنی که نشه به ظاهرش نقد کرد، توجه کردید؟ نشه به ظاهرش نقد کرد. ولذا عرض کردم ایشون شأن خودش شأن هم رمزگشایی کلمات عرفا میدونه و هم تصحیح و بازسازی ظواهر عباراتشون. الان این چیزی که الان عرض کردم جایگاهی است که صدرا خودش رو برای خودش قائل است در فضای عرفانی، و لذا به خودش حق میده خیلی تصرفات شدید در عباراتشون بکنه. در عبارات قیصری ببینید اصلا به خودش حق میده و نه چندین جایشون این کار رو کرده در کلمات آیون عرفا این گونه عمل کرده. حالا آیا خوب پیش رفته، بد پیش رفته، ضعیف پیش، اونا داستان جداست، ولی شأن خودش رو تو این فضا میدونه. آثار غنوی رو دیده، آثار قیصری رو دیده، آثار محی‌الدین ابن عربی رو دیده، این آثار درجه اول عرفان نظری رو ایشون مشاهده کرده، احتمال داره کاشانی رو هم دیده باشه، نمیدونم متنی یادم نیستش ایشون ارجاع داده باشه. خیلی خوب میفرماد که فکر نکنید این کلماتشون که مرموزه است، راجع مرموزه، خالیتون عن البرهان، خالی از برهان، من قبیل المجازفات تخمینیه، که از روی تخمین و اینها یه حرفایی داره زده میشه، او تخیلی ممکنه یک گوشه چشمی به بیان ابن سینا هم داشته باشه که این عبارتهای فلوتین و فرفوریوس و اینها که تو همین فضاها بوده اونا رو شعری، تخیلات شعری تلقی میکرده، او تخیلات شعری هاشاه منزاله و عدم و تطبیق کلامهم علی القوانین صحیحه البرهانیه و المقدمات الحکمیه حقه الحکمیه ناشن ان قصور ناظرین، و اینکه اگه کسی ببینه تطبیق نمی‌کنه کلمات عرفا بر قوانین صحیح برهانی و مقدمات حق حکمی، این ناشی از قصور ناظرینه و قلت شعورهم بها، و اینکه خوب نمیتونن حرفای اونا رو دریابن و ضعف احاطتهم، یا بها رو بزنید به قوانین صحیح برهانی، یعنی فلسفهشون خیلی قوی نیست، اگه فلسفهشون قوی باشه میفهمن اونا دارن حق میگن، و قلت شعورهم بها و ضعف احادتهم به تلک القوانین و الا فمرتبت مکاشفتهم فوق مرتبت البراهین فی افادت الیقین، و الا اگر بخوایم جوری دیگه بخوایم حساب بحث بکنیم باید بگیم که مرتبه کشف بالاتر از مرحله برهان است در افاده یقین، در رسیدن به واقع، در رسیدن، این بیان مهمیه. گرچه صدرا میفرماد محور اساسی کار من برهانه، ولی در افاده یقین اونا عین الیقین و حق الیقین افاده میکنن، برهان حد اکثر علم الیقین پدید میاره. چی رو؟ بله 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 بحث کردنشون، بله بحث کردن و الا فمرتبتون، بله بحث کردن اینا رو، و الا فمرتبتون مکاشفات این فوق مرتبت البراهین فی افاده الیقین، بل البرهان هو سبیل المشاهده فی الاشیاء، بلکه اصلا خب این تو بحث اون سه مرتبه یقین باید بحث کرد، که به یه بحث هستش که آیا تکامل کیفی هم علوم داره، یکی از علم دیگه، علم هم یقین دیگه، آیا تکامل کیفی داره یا فقط کمیه، فقط افزایش مقداریه، یا تکامل کیفی هم داره؟ واقعیت اینه که تکامل کیفی هم داره، هم کمی داره هم کیفی داره. بله من منصوری نیستم، من ولی برای انسان به راه یقین به لحاظ نفس او میخوام بگیم حصولی چقدر اون اطمینان نفس و یقین و اینها رو میاره، و حضوری ها چقدر یقین میاره، که اون بالاتره، برای کشف واقع خیلی عالی تره. بل البرهان هو سبیل المشاهده، این میخواد بگه بل البرهان هو سبیل المشاهده، میخواد بگه اصلا برهان خودش یک نوع کشف اشیاءه، منتها مرتبه نازل کشفه، که خود قیصری هم این رو داره، یادتون باشه تو مراتب کشف، کشف معنوی اولین مرتبهش همین مسائل در واقع حصولی و اینها قرار داده بود. بل البرهان هو سبیل المشاهده فی الاشیاء التي يكون لها سبب، اشیایی که دارای سبب هستن، شما از طریق سبب که برهان لمی هستش میرید به خود اشیاء رو میشناسید، از سبب برهان و لا از سبب، چون سبب برهان بر ذات سببه، و قد تقرر عندهم ان علم الیقینی به ذوات الاسباب لا یحصل الا من جهت العلم باسباب، ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، برهان لمی شما پیاده میکنید از طریق اسباب به مسببات میرسید، این خودش یک جور کشف اشیاءه و مرتبه اقل از کشفه. فاذا کان هذا هكذا، وقتی مسئله اینجوریه، یعنی وضعیت ذات برهان و نسبتش با کشف این گونه استش، فکیف یسوق کون مقتضی البرهان مخالفا لموجب المشاهده، چجوری در واقع میشود این رو پذیرفت و جایز باشه که مقتضای برهان مخالف باشه با اون چیزی که مشاهده ایجابش میکنه، یعنی مدعاها چجوری میتونه مخالف باشه؟ و ما وقع فی کلام بعض منهم ان تکذب هم بالبرهان فقط کذبوک بالمشاهده، این که در کلام بعضی از فکر کنم اهل معرفت منظور باشه، این که در کلام بعضی از اهل معرفت در دفاع از عرفا اومده که ان تکذب هم، اگر شما عرفا را، هم به عرفا برمیگرده، اگر شما تکذیب بکنی عرفا را به برهان فقط کذبوک بالمشاهده، تو را با مشاهده تکذیب میکنن، یعنی نقدت میکنن، معناش نمیخوام بگن برهان ذاتن با کشف مخالفه، اونا نمیخوان این حرف رو بزنن، میخوام بگن برهان تو رو اونا با کشف رد میکنن و الا برهان حقیقی و اصیل هیچگاه با کشف مخالفت نداره. معناه ان تکذب هم به ما سمیت برهانن، معناش اینه که اگر تکذیب بکنی عرفا رو به آنچه که تو برهان نامیدی او را، اونها میان چیکار میکنن؟ با مشاهده تو رو تکذیب میکنن. و الا فالبرهان الحقیقی لا یخالف الشهود الکشفی، برهان به حسب ذات خودش مخالف با شهود کشفی. البته تعامل های اینها وقتی میخواد یک فرایند درست بشه یک وضعیت ویژه‌ای داره، خود صدرا بهش توجه کرده. ما چجوری بفهمیم یه برهان حقیقیه، چجوری بفهمیم یک کشف مثلا نادرست؟ اینا یک تعاضدهای طرفینی دارن، در یک فرایندی ما رو به نتیجه میرسونن. الان نباید همین یک کلمه رو گرفت، بعد بعضی مثلا دیدن اینا اشکال میگیرن، اینا از باب ندانستن همه ابعاد مسئله است. ما یه سری کشف‌های پایه داریم، توجه کردید؟ اون کشف‌های پایه معیارهای اصلی ماست، به گونه ای که وقتی برهان پیاده بود اگه مخالف باشه میدونیم در این درون این برهان یه جاش اشکال داره، برمیگردیم اصلاح میکنیم. ما یه سری در واقع روندهای عقلی پایه داریم، اینو دست نمیزنیم به اینها. اگر جایی کشفی با اون مخالفت باشه برمیگردیم کشف رو مطالعه میکنیم، کجای کشف دچار اشکال بوده، اونا رو بررسی میکنیم، بعد میایم تو زیر دامنه ها. اینا هی با هم دیگه تعامل دارن، توی داد و ستد تو یک دستگاهی یواش یواش ما رو به این نتیجه میرسونن. چیز عجیبی ها، یعنی انسان چون یک حقیقت واحده و این جهت ها همه در درون او هستش، توجه کردید؟ و اینا تعامل میکنن با حس، با خیال، با عقل، با کشف، همه رو با هم دیگه تعامل دارن. در یک فرایند تعاملی چند لایه‌ای سرآخر انسانی که قضاوت میکنه، و این همون روشی هستش که صدر المتعلین و حکمای ما بهش رسیدن. چقدر زی قیمت این به لحاظ مباحث روش شناسی، چقدر زی قیمت اینی که در طول صدها سال به دست آمده که ما روش تعلیفی رو باید به کار ببریم در کشف حقایق. خیلی ارزشمند. بله؟ چی رو؟ اینو خواه همینجور گوشه و کنار دیگه، یه تیکه 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 اینا دیگه. ما تو همون بحث 42 جلسه ای اون بخشی که روش شناسی صدرا داشتیم تلاش کردیم که این فضا رو اونجا توضیح بدیم که به چی سر کنست. بله، تاریخ فلسفه هم 42 جلسه. بله بله، میشه باید بیشتر کار کرد. مثلا حالا در بخشی از قسمت ها خود صدرا فعالیت های خوبی انجام داده، در بخشی از قسمت ها یک مقدار ابهام ها و گنگی های وجود داره، مخصوصا در بخش استفاده از متون دینی، چون ایشون معتقد یه چیزایی رو گفته در این قسمت که ما چجوری از متون دینی میتونیم در علوم حقیقی استفاده بکنیم. این یه مقدار در شدم ضرورت نمیدونم نمیدونم ولی در کار ایشون یه مقدار با اینکه به شدت مثلا ایشون چندین مسئله رو گفته، من از تأملات شدید در آیات روایات به دست آوردم، در چند مسئله این حرف رو زده، بعد برهانی پیاده میکنه ها که جوری که موافق با همه مبانی و اینها هست، ولی خودشون اینو میگه، ولی روشش رو چندان واضح نمیکنه. ایشون در همون المسائل الکاشانیه میگه اگر این روش نهادینه بشه و کار بشه، یه عنوانی به کار میبره که امید هستش که مسئله حکمت محمدیه صلی الله علیه و سلم شکل بگیره. به این اسم دادن اینا هم خیلی قشنگه، یعنی حکمت متعالیه تو این وضع یه یک دورنمای اینجوری داره، مثلا نگاهشون اینجوریه. منتها اینا رو نمیشه برای افراد ساده گفت، این افراد ساده میگه ای بس اینجوریه، بعد اینا رو بذارین کنار، همون آیات روایت نمیدونه که فقط اگه به او بچسبه از کلام متعارف هم نازل تر میشه، چون با این عقول ضعیف و با این همه مسائل و اینها چه اتفاق میفته خدا میدونه. درجه که یک روشی داره، خودشون اون روش رو مثلا یه گوشه های گفته، اولا تقلید نیست، یعنی تو حوزه معارف بحث این نیستش که مثلا آیه و روایت میخوام کشف واقع بکنیم از آیه و روایت، این خیلی مهمه، این تلقی رو ما باید از آیات رو یاد داشته باشیم. و حالا چیز دیگه ای که علامه طباطبایی این بود رو یک کمی بسط داده. علامه طباطبایی اگر بگیم چه شأنی از صدر المتعلهین رو بیشتر بسط داده، باید بگید شأن برجسته شدن آموزه‌های دینی در دنیای حکمت و معارف به نحو به زبان فنی. توجه کردید؟ ایشون یه مقدار این بود رو بسط داده. برای همین نحوه استفاده اش، بله، در کتاب فلسفه فلسفه اسلامی که اخیراً از جناب استادهای یزدان‌پناه منتشر شده، ابعادی از این ماجرا کاوش شده و پیگیری شده. خیلی خوب. می‌فرمان که و الا فالبرهان الحقیقی لا یخالف شهود الکشفی فاضح المباحث السابقه و ان کان فیها. این فاضح المباحث السابقه جالبه که این تیکه سه سطری عبارت خود قیصریه در صفحه 26، از یه جایی دیگه آورده اینجا. بعد الان نگاه بفرمایید، این دو سه سطر عبارت خود محقق قیصری است در فصل 4. محتوایی که بعدم میاره مال فصل 2، ولی این تیکه تو فصل 4 مقدمات قیصری است، صفحه 26، از اون چاپای سنگی، از این فهازیاره. فهازه المباحث السابقه و این کان فیها ما یخالف و ظاهر الحکمت نظریه لکنها فی الحقیقته روحها از ظاهر من انوار النبوه و مشکات الولایه العالمت به مراتب الوجود و لوازمها. میفرماد این مباحثی که گذشت اگرچه در اینها چیزایی هستش که مخالف با ظواهر حکمت نظری هستش، ولی با عمق برهان و حکمت نظری مخالف نیست. اگرچه با ظواهر حکمت نظری مخالف، لکن نافل حقیقته، لکن تمام این مباحث حقیقتا روح حکمت نظری هست، اون رویی که آشکار شده است از انوار نبوت و مشکات ولایتی که عالم است به مراتب وجود و لوازمش. میگه وا این مسیر به ولایت خاصه میدونه، بحث اخیر ما تو فضول شده بود، به ولایت خود، ولایت خاصه اون کسی هستش که در سفر سوم و چهارم ساریه در همه مراتب هستیه، نمیتونه چون این کسی مخالف با حکمت حرف بزنه. این اتفاقا حرفی که میزنه مطابق با واقع و مطابق با حکمته، اگرچه با برخی از داشته ها و رسیده های اهل حکمت همخوانی نداشته باشه. اونها باید خودشون رو تطبیق بکنن و در طول تاریخ همین شده. در طول تاریخ نمیگم عرفا هیچ سرخم نکردن در مقابل اهل عقل، نه، یه جاهایی هم یه کوتاه اومدن تا یه حدودی، دستکم خودشون یه تعدیل هایی کردن یا دستکم اون نقداشون رو به عقل یه مقداری پایین آوردن، ولی اونایی رو که بیشتر خاضع شدن اهل حکمت بودن در مقابل اهل معرفت و عرفا و اینها که سر تعظیم فرود آوردن و تاریخ این رو نشون داد به تدریج و الان ما در یک جایگاه خاصی قرار داریم. بله، من انوار نو و مشکاد به العالم به مراتب وجود و لوازم ها. و لذالک لا نتهاشا عن اظهارها و ان کان المتفلسفون و مقلدوهم یعبون عن امثالها. اون تعبیر قیصری یکم فرق میکنه. حالا در حضرت و فکرم لا تتهاشا باشه، دقیق یاد نیست، و به همین خاطر ما هیچ تهاشی نداریم از این که، هیچ پرهیزی نداریم از این که اظهار بکنیم این مباحث را. اگرچه متفلسفون، اون کسانی رو که به فلسفه میپردازن، فیلسوف نیستن، به فلسفه میپردازن، و مقلدین اونها یعبونن امثالها، از امثال اینجور مباحث عبا داشته باشن. اینجا متن دوباره مال جناب کیه؟ جناب صدر المتعلین. و این اردت الاطلاع على حقیقته باید باشه، نسخه حقیقته ما شما چی داره؟ حقیقته داره؟ بدیم من نوشتم ظاهرا حقیقته، اینجوری فکر میکنم. و این اردت الاطلاع على حقیقت ما ذکرنا، ولی حقیقته داره، اگر بر حقیقت آنچه را که ما ذکر کردیم خواستی اطلاع پیدا بکنی، و تشوقت ان یبین لک مطابقت و دعاویهم مع مختزل براهین، و مشتاق بودی که بیان بشود برای تو مطابقت ادعاهای عرفا با مقتضای براهین، فستمع لبیان توافق فی نبض مما یو یتوهم انها یخالف مختزل با این نکته توجه کنید، خیلی مهمه. فستمع لبیان توافق، اگه خواستی پس گوش بده که چجوری این حرفا با هم موافقن در بخشی از اون چرا که توهم میرود اینها مخالف مقتضای برهانه. این نگاه کنید، یعنی کاملا صدرا احساس کرده کسانی میان متن قیصری و امثال قیصری رو میخونن، در اینجا فکر میکنن اسماء الله در خارج از ذهن تکثر داره. توجه کردید؟ ایشون میخواد بگه چون این چیزی معنا نداره، درست از ظواهرش میخواد ولی واقعا این نیست، مراد آیون عرفا چیز دیگریه و اونی که واقعا مراد آیون عرفا است با مدعای اصیل محققین از حکما یکسانه. نا یخالف مختصر برهان لتقیس علیه غیره، تا اینکه قیاس بکنی بر این موردی که من میارم غیره، من یه مورد رو بحث میکنم شما بقیه موارد رو چیکار بکنید؟ اضافه بکنید. ولا یسیء الظن که به ارباب الحقائق، نباید سوء ظن پیدا بکنی شما به ارباب حقائق، یعنی آیون عرفا. بعلم، حالا از اینجا وارد چی میشه؟ همین بحث اسما میشه. ابتدا اسم را خیلی خوب ناظر هستش اینجایی که الان داریم میخونیم، از اینجا من افسوده های صدرا رو بعد اشاره خواهم کرد، از اینجا تا صفحه 318 یعنی آخر فصل، آخر همین فصل، ناظر است به کلمات محقق قیصری در فصل دوم، در فصل دوم از چاپای سنگی ما صفحه 13، در فصل دوم از فصول 12 مقدمات قیصری صفحه 13، اونجا چون مال ما دو ستون هستش چند سطر بیشتر نیست، شاید مجموعاً 4 الی 5 سطر باشه کلمات جناب قیصری، ولی ایشون چیکار کرده؟ تضمین کرده و این الان چند صفحه‌ای که الان پیش روی داریم به این سبکه. اول میاد اسم رو تبیین میکنه که اصلا اسم چیه. خب این توضیح معمولاً مطرح هستش که ما یک اسم حقیقی داریم و یک اسم وضعی قراردادی داریم. توجه کردید؟ اسم وضعی قراردادی روشنه، مثلا میگیم علی تقی نقی بدون اینکه نکته خاصی مد نظر ما باشه. ولی اسم حقیقی چی؟ اسم حقیقی ذات در یک جلوه و صفت خاصه. مثلا شما وقتی مثلا میخوای بگی که فلانی آمد، فلانی نمیگی، میگه عالم آمد. یعنی او رو در جلوه علم، یک کسی مثلا علمش خیلی برجستگی داره، یک کسی مثلا نه جنبه های حکومتی، مثلا آقای فرماندار مثلا اومد، اون توجه کردید؟ مثلا اسم اون نمیبریم، میگه آقای فرماندار، ذات مشعر به اون تجلی که الان درش برجستگی داره. مثلا یک فرض کنید کشتیگیر بیاد میگه چی؟ میگید که پهلوان اومد مثلا، یا امثال اینا، اینا اسمای حقیقی هن. اسمای حقیقی یعنی اون ذات با یک جلوه و صفت ویژه که درش برجستگی داره. البته ممکنه یک کسی چندین در چندین صفت چی داشته باشه، برجستگی داشته باشه یا جلوه داشته باشه، از هر جلوه شما یه اسم حقیقی میتونی بهش استناد بدی. در باب خداوند متعال مثلا همینه، ما یک اسم الاسم داریم و یک اسم داریم. اون چرا که در آیات قرآن و روایات ما مطرح میشه در راجع به خداوند متعال مطرح میشه یا به زبان میاد، اینا اسماء الاسماء، اسم الاسم، اسم حقیقی پروردگار، در واقع اینا اسمای قراردادی که نیستش که خدا رو در یک جلوه خاص نشون میده. مثلا میگید علیم، قدیر، رحیم، ودود، غفور، هر یک از اینا رو که میگین حق با یک جلوه خاص. پس اسم معناش این هستش. و علم ان الاسم اندهام، یعنی اندل عرفا، عبارتون عن الذات الالهیه مع اعتبار صفت من الصفات او تجل من التجلیات. یک کم تغییر داده متن قیصری رو، در متن قیصری داره مع اعتبار صفت و تجل من تجلیاته داره. توجه کردید؟ اینجوریه. این اولا اینجا او تو کلام قیصری نیست، ایشون او آورده، اونجا واوه. حالا ما یعنی که ما این صفتی از صفات یا تجلی از تجلیات رو مثلا بخوایم تفکیک بکنیم، مثلا صفات رو یکم بالاتر بگیریم، تجلیات رو مثلا تو حوزه افعال و اینا در نظر بگیریم، یا بگیم او تفنن در عبارته، خود قیصری واو داره اینجا، توجه فرمودید؟ واو داره. حالا درست بله؟ یکی میگیراره. یعنی هر وقت شما ذات رو با یک صفت و با یک جلوه خاص از مجموعه صفات و تجلیات مورد توجه قرار بدید، اسم اینجا شکل میگیره. ول اسماء الملفوظه، اسماء الاسماء یا مکتوب فرقی نداره، اسماء ملفوظه اینا اسماء الاسماء هستن. خب حالا همین چیزی که راجع به اسم گفته میشه آیین عرفا مطرح میکنن که خب الان خیلی شایع است هر کسی مثلا بخواد آیات قرآن اینا رو تفسیر کنه همینجوری بحث میکنه، ولی اینا در ریشه نداشته در کلمات تراث تفسیری ما یا بحث کلامی ما. اینها در واقع ما از سوی عرفان با اینها آشنا شدیم. اصلا این مثلا و علم آدم الاسماء کلها، این بحثا مطرح می شده، همین خیلی سو همین اسماء مطرح بوده، الفاظ مطرح بوده، توجه کردید؟ یا مثلا توقیفیت اسماء رو به همین شکل بحث اسماء و ظواهر اسماء معنا می کنن اینا کلمه. و الان بله دیگه قشنگ جا افتاده و همه میگن دیگه این اسماء این حقایقی رو به حضرت آدم تعلیم داده و الا صرف مثلا یک سری الفاظ اینا که چندان چیزی نیست. من بله کلمه اوکی سلام بله کلمه ولی اسماء الملفوظه اسماء الاسماء. از اینجا افزوده صد راه، یعنی از این قسمتی که ما داریم شروع میکنیم افزوده صد راه است تا صفحه 317 سطر 2 فقط تحقق به نور البرهان و العیان ان، تا اینجا تا اونجا جزء افزوده صد راه متعلقین هستش. حالا اونم بحثی که باید بهش توجه کرد، این فرمایش آیون عرفا اینجوریه، اونم در جا خودش باید پی گیره. بله بله از ذات اون پیوند میزنه، بعد پیوندشو میگم چجوری. بله بله یک کم چون کلمه دست زده این کار کرد. حالا و کون و صفات اندل حکما، ایشون میگه شما یه بحثی رو که احساس میکنید در حوزه عرفان مطرح شده ولی همخوانی با مباحث برهانی نداره، در بحث اسما و صفاته. و من فکر میکنم که جناب صدر متعلین احساس میکنه کسانی که از سوی حکمت و فلسفه میان با توجه به زمینه های کلامی آیون عرفا میخوان بگن نگاهی که در عرفان جریان پیدا کرد متأثر از اشاعره است، که بحث زیادت اسما و صفات بر ذات مطرح بود در کلمات اونها، توجه کردید؟ یعنی با توجه به اون بستر کلامی که اونها دارن، با توجه به بستر کلامی که دارن، صدرا احساس میکنه کسانی که این دست از متون عرفا رو بخونه زود اونها رو میبره تو دستگاه اشعری معنا میکنه، ولذا ایشون میگه نه، نمیخوان اونها اون فضا رو طی بکنن. مسئله اسماء و صفات از نگاه اینا همونی هستش که در حکمت مطرح میشه، این اسماء و صفات عین مقام ذاته. ما ان شاء الله این متن رو میخونیم، عرض کردم ما در جمع بندیش رو میذاریم یه جای دیگه، ولی مواظب باشیم کارهایی که صدرا میکنه. حالا ما در جایی هم این نکته رو نوشتیم که اساسا بر اساس فرمایشات صدر متعلم میشه بعد یک کتاب عرفان نظری مستقل نوشت. توجه کردید یعنی چه تلقی از ذات داره، وحدت شخصیه، عالم اسماء و صفات، تعین اول، تعین ثانی، تعینات خلقی، قوس نزول، قوس صعود، کاملا یک کتاب عرفان نظری از دل کارایشون قابل استخراج هست و یک عرفان نظری خیلی محکم و جدی خواهد شد. ها توجه کردید ببینیم یکم جلو بریم ببینیم بهانه کنیم چیکار بکنیم. بله میگه که و کون و صفات اندل حکما عین و ذاتی تعالی لا ینافی کونها غیر و ذاتی به وجه اندل عرفا اندل تحقیر. این که صفات از منظر اسما و صفات از منظر آیون حکما عین ذات پروردگاره، که این کتاب در کتابای حکمی از قدیمم بوده گرچه برداشتا فرق میکرده، برخلاف کتابای کلامی که برخی قائل به نیابت شدن برخی قائل به زیادت شدن، ولی حکمت میگفته که چی اسماء و صفات عین ذات پروردگاره. این بحث منافات ندارد با لا ینافی کونها، منافات نداره با این که همین اسماء و صفات یک نوع مغایرتی با ذات پروردگار داشته باشن اون گونه که در کلمات آیون عرفا مطرح شده، چون ایشون دیده که متن قیصری و امثال اینها حاکی از یک نوع مغایرت بین اسماء و صفات با ذاته. توجه کردید؟ به نظر ما اصلا جناب قیصری در مقام توضیح تعین ثانی اونا رو گفته. توجه کردید؟ اصلا تو فضای اسماء و صفات عین ذات نیست. توجه کردید؟ ولی حالا در هر صورت صدرا این احساس رو میکنه که این دست از عبارت ها با مسئله عینیت صفات با ذات پروردگاری که حکما به نحو قطعی اون رو مطرح میکنن همخوانی نداره. آره دیگه ایشون لذا اونجوری معنا میکنه، همه این بحثا رو اونجا اون غیریت اونجوری بله معنی اینه، اون چه که صدر المتعلین در مقام ذات گفته همش از خود آقای عرفا گرفته، توجه که بحث این نیستش. صدرا احساس میکنه پاره ای از متون عرفا هستش، حالا ما اون پاره ای از متون عرفا رو کجا معنا میکنیم؟ در حضرت واحدیت معنا میکنیم، گرچه بازم هنوز صدرا از ما مطالعه ممکن داشته باشه که اصلا چه معنا داره حضرت واحدیت دیگه، شما میگی یعنی چی مثلا؟ این باشه این موضوع اینو، ولی صدرا احساس میکنه پاره ای از متون اینها میخواد بگه اسماء و صفات عین ذات نیست، میخواد اینا رو حل کنه و بعد با استناد به همون حرفای دیگر عرفا میگه نه اونا هم همینو میخوان بگن، عینیت ذات و صفات رو منکر نیستن، ما هم الان میگیم همینجوری هسته، حرف صدرا در این بخش درسته. بحث ما با صدرا راجع به این دست از متونه، توجه کردی؟ و کون صفات اندل حکما عین ذاتی تعالی لا ینافی کونها غیر ذاتی به وجه اندل عرفا اند تحقیق، از این فعن معنا عینیت صفات اند محقق الحکما میاد شروع میکنه که چجوری تلقی حکیمانه با تلقی عارفانه در این بحثیش منافاتی با یکدیگر نداره. از این فعین معنا عینیت میاد از یک سو بیان آیون حکما رو تبیین میکنه و بعد میگه آیون عارفان با این در واقع هیچ مخالفتی ندارن، از اون لکن لا ریب لعهدن که سطر هشتمه از اونجا شروع میکنه که توضیح بده که عرفا وقتی مغایرت رو مطرح میکنن منظورشون چه جور مغایرتیه، و لذا این دو حرف اصلا هیچ تنافی با یکدیگر نداره. و السلام علیکم و رحمت الله. چه مشکلی دارم؟ تشکیکیه، یعنی یه مراتب پایین تر داره، مراتب متوسط، مراتب پایانی داره، این در واقع لایه به لایه هست، علم لایه به لایه هست. بس مهم یعنی تکامل فقط کمیه، بله خود این گزاره یعنی روشن‌تر میشه، توجه کردی؟ و لذا این بحث دیگه که آیا فقط کمیه یعنی هی داره نقطه ها افزوده میشه، نه اگه بشه باز همون نقطه اتفاق میشه،
روشن شان ذاتش نیست، شان اطرافش روشن میشه، اینا روشن میشه.
این چیش روشن میشه، کمش یا کیفش؟
شبری
و در واقع حالا این بیانی که مطرح فرمودید ارتقای کیفی فقط به لحاظ مباحث حصولی و حضوری نیست، حتی تو خود حصولی هم ارتقای کیفیت داریم، همین مثال که شما زدید اطراف وقتی روشن میشه یه جور خود اون محتوا هم روشن تر میشه،
فضای
مشکل نداره، نسبیت تکاملی مشکل نداره، اون بیانی که اونا دارن فهم میکنن بیانی که
بود
بله بله
چون میدونیم که این شخص داره قدرتش بیشتر میشه، حالاتش تبدیل میکنه
که درسته
این که اون خود شیء معلوم
شیء معلوم نه علم آیا داره ارتقا پیدا میکنه یا نه، یعنی عالم ارتقا پیدا میکنه، عالم به لحاظ علم ارتقا پیدا میکنه، یعنی علمش داره ارتقا پیدا میکنه،
میخوام شما اون معلومه ارتقا
داره پیدا میکنه، معلوم که ارتقا معلوم که معلومه،
بگویم تشکیکیه،
تشکیک تو علم یعنی فهم معلوم، مثلا یه وقتی شما مثلا حرف شیرینی میزنی یه وقتی شیرینی میخوری فرق نداره؟
چیزی که فهمیدم در این جهان هستم در مشاورت هستم
این که مثلا برهان خوبیت و ذات برهان یک مدل کشفه،
نه چرا منحصر میکنه به اونایی که سبب دارن،
بخاطر اینکه اینا اصلا برهان رو منحصر
میکنن. میخوام بگم از اونایی که نسبت از این جهت نسبت برهان کشف چی میشه؟
یعنی
این برهان فقط در مورد امروز سبب باشه، کشف مثلا چیزی نداره؟
نه اینا نمیخواد بگه.
نه
اون یه بحثی هست که در برهان نمیگن برهان علمی و بیدکش نیست، برهان علمی و بیدکش به در زبات الاسباب لا تورب الا به اسباب هم بحثی که اونجا مطرح میکردن
برهان
علمی
رو
همین
شما
الان خود یه اون جنبن یه داستان دیگه هست، ولی الان نازه به همون بحث هست. میخواد بگید نگاه کنید برهان خودش راهی به کشفه، راهی به شناخت اشیاء. خب این چجوری میتونه ذاتن مخالف باشه با شهود که در واقع دیدن خودشه؟
نه اونایی که سبب ندارن منظور چیه؟
خدا. یکیش خدا، یکیش وجود ما و وجود اینا از زبان اسباب که نیستن که
اونجا رو مثلا ایشون میگه کشف میتونه بره ولی برهان
نمیتونه بره، ولی برهان نمیتونه بره. حالا یه اینو درگیری که از ملازمات عامه مثلا ما اونجا مثلا متوجه بشیم اونجا کار بکنیم چیکار بکنیم، یا اصلا تو خود کشف علمی هم به نظرم به نظر ایشون مفید یقین و کاشف واقع و علم هست، اما نازه به اونا نیست. میخواد بگیم نگاه کنید اصلا برهان رو شما وقتی تبیین میکنید راهی به کشف اشیاء. اصلا اگه دقت کنیم ایشون همون حتی قیصه ای میخواد بزنه، خود برهان کشف واقع تا اقل مراتب بشه، پس نمیتونه منافی باشه با مراتب برتر کشف.
شما فهمون روش زیدیمت تعلیفی بین برهان و عرفان
آره.
بگیم که و قرآن و عمل، چهار تا رو بگیم چطور؟
قرآن که گفتن روش تعلیفی قرآن و عرفان و
قرآن و عمل.
عرفان چی بگیم؟ عرفان توش عمل خوابیده، چون عرفان موجود عرفان نه یعنی حرف دیگران شید، یعنی خود دستکار بشید شهود بکنید. عرفان به شهوده و شهود بدون عمل امکان پذیر نیست. یعنی شما عمل میکنید و بعد از عمل چی؟ جهت یعنی و تجید من این قلبی الا لسان اتفاق
از قدید اصال و
ستا گفت چیم در روش تحلیفی ستایی ستایی منتها در فلسفه با محوریت برهان، در عرفان با محوریت شهود محور
فهم اجتماعی بحث. عبارتی که امروز خوندیم یعنی نوع بیان جناب سلیم گونه که همه آنچه که اهل عرفان میگن اتفاقا اون درسته و آقایون حکما سر صفه و آخرش هم نسبت به اون خارج میشن. عرضم این هست بشه این حرف اگه آقایون عرفا صاحب عصمت بودن حتی کاملا صحیح است،
درست،
ولی تا زمانی که ما این حرف رو داریم که اونا صاحب مقام عصمت نیستن و دوستان خطا و اشتباه میشن، ما نمیتونیم این گونه از عرفان حرف بزنیم.
تجربه
را صاحب شده حکیم حق داره که بحث بکنه با آقای
بحث بکنه مشکلی نداره، ولی اینقدر بحث هرچی بحث کردن دیدن درست کردن. این بعد از مدتی چه حالتی برای انسان پیش میاره؟ نمیگیم معصوم هستن.
خب میخوام بگم یعنی
زیگموند رسما میگه اینجا اصلا ایشون میگه که در موارد عرفو خطا کردن، خطا در بیان دارن.
بله بله اصلا بحثمون هم خطا
معصوم نه معصوم
نمیخوام بگم تناور خدا اینها انسانایی هستند که انسان هستن مثلا میان و چیزهایی رو میخوان هستن، بعضی ها میگن که این مثلا عرفان شیطانی
خود ایشون،
ولی اونا چرا خطا معصوم
نیستن؟ خطا میشن درسته، ولی شما وقتی که دائما با اونا برخورد میکنی تو اصول و مبانی اساسی این حرفا خیلی محکمه، چه حالتی به دست میگه؟ یه حالت روش، این حالا یه روشی و فوق روشی که این آقا رو محتاط مثلا مثلا برد بس او رفاق ما زیر در حوضی شما 5-6 استاد مثلا باشه سر کار پیدا میکنه درسته؟ بعد از ممارسه میگن نه یک عمری داره، یک لایه‌هایی داره. حالا یه حرفی مثلا یه جایی که
زدن این قابل یک حکیم جا داره که حرف اینها رو مثلا مجاز و مقرآن جذاب نبینه و روش تأمل کنه، اما چون خود تو مثلا در مثل صحبه
هم نمیدونه قد اینا رو کوبیدن که دراجه کردیم وقتی بعد اللتی ولت یا این همه داستان گذاشته یه دفعه میگیم همه این چیزا همه کشفه خودت شما میگه همه اینا کشفه. خب این معنیش چیه؟ و بعد یه بزرگوار دیگه مثلا بگه که این احترامی به کشف مثلا
خب نه این که بله اینجا یک سری مرواریدهایی هست ولی خب مثلا ما بحثمون بحث بیانه دیگه، بحث این مرواریدها رو میخواد اصلا تبیین بکنه تو فضای عرفان ما میتونه اسناد رو اون چیزی دیده واسه خودش حجت زمانی واسه ما حجت میشه که یک بیان در واقع منطقی فلسفی حکمی پیدا بکنه. یعنی میخوام بگم گناه مخالف کما نیست،
این مخالف اینم نیست، ایشون مخالف اینم
نیست. 44 استاد صدرم که که مرگ بر فلسفه که با قرآن و سنت مخالف باشه طبعاً لفلسفه
اگر فلسفه این مخالف دین باشه مرگ بر فلسفه، مرگ بر فلسفه.